درصد اقتصاد ایران فقط بودجه دولت، بقیه کلن 2%. و یه استنتاج هایی میکنیم چون مبتنی بر پایه آماری غلطی، مثل من و شما اگر دیتا های کثیف بهمون بدن بریم یه مدل اقتصاد سنجی رو سوار بکنیم و بعد ازش نتیجه گیری بکنیم، در حالی که اصلا پایه اطلاعاتی ما پایه قابل اتکایی نبوده. متأسفانه در بخش بودجه شرکت دولتی من به جد معتقدم که تقریبا هیچ در واقع بخش قابل اتکایی و ارقام واقع نمایی در پیوست شرکت دولتی نیست، غیر از موارد معدودی. مثلا شما فرض می‌فرمایید در مورد سازمان هدفمندی یارانه‌ها که او اتفاقا باید میومد داخل بودجه عمومی دولت بجه اینکه بره در داخل بودجه شرکت دولتی، و از زمان آقای احمدی‌نژاد تا امروز همه دولت‌ها استنکاف کردن از اینکه این عدد رو واقعی بیارن داخل بودجه عمومی. اون رقم خب رقم نیست که به جهت اینکه اصلا وصولیش برمیگرده به چه میزان افزایش قیمت حامل‌ها و بعد مخارجش اون میزانی که میخواد واریز بشه به حساب سرپرست خانوارها میاد داخل سازمان هدفمندی، خب تقریبا این عدده نسبت عملکردش عدد درست است. اما دیگه شما برید سراغ بودجه شرکت‌های بزرگ، ارقام واقع نما و قابل اتکا است.
در ادامه برنامه‌ای که در رابطه با بودجه داشتیم، این هفته می‌خوایم به صورت خاص در رابطه با هزینه‌ها و درآمدهای شرکت‌های دولتی و به نوعی بودجه شرکت‌های دولتی و نحوه نظارت روی اونها و همچنین تأثیر شفافیت در بهتر عمل کردن اونها و سالم عمل کردن شرکت‌های دولتی هستش باشه. خب این هفته قرار بر این هستش که در ادامه برنامه شفافیت در عرصه بودجه بپردازیم به بحث بودجه شرکت‌های دولتی و اینکه ببینیم نظارت بر شرکت‌های دولتی در امر هزینه‌ها و درآمدهاشون به چه شکل هست و شفافیت در عرصه بودجه‌ها چه تأثیری در بهتر عمل کردن شرکت‌های دولتی داره. سرکار خانم دکتر فاطمه افشاری، عضو هیئت علمی پژوهشگاه قوه قضاییه، امروز مهمان ما هستن که از طریق ارتباط تلفنی باشون گفتگو خواهیم کرد. سرکار خانم دکتر افشاری سلام، خیلی خوش آمدید به دیدبان این هفته.
سلام، عرض و ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه شما.
از اینکه قبول دعوت فرمودید بسیار سپاسگزاریم. اما اگر که اجازه بدید ابتدا از بحث بودجه شروع کنیم، اگر که بخواید یک تعریف خیلی کوتاه از بودجه بدید به ما، به چه نکاتی اشاره میکنید؟
بودجه یک تعریف اقتصادی داره که در قوانین و همچنین کتب حقوق اقتصاد هم ذکر شده. برنامه مالی دولت هست که برای یک سال مالی که معمولا با توجه به اینکه سال مالی ما شمسی هست، برای یک سال مالی تدوین میشه و هزینه و درآمدها رو در اون پیش بینی میکنه به طور خیلی خلاصه اگر بخوایم بگیم.
بسیار عالی. اما همونطور که مستحضرید، ما در این برنامه چون در برنامه‌های گذشته در رابطه با شفافیت در عرصه بودجه به صورت کلی صحبت کردیم با کارشناسانمون، در این قسمت می‌خوایم به صورت خاص با سرکار عالی به این نکته اشاره کنید که بودجه در زمینه شرکت‌های دولتی چه آثار و پیامدهایی و چه اهمیتی داره.
درسته، من اول یه مقدمه خدمتتون عرض کنم در خصوص شرکت‌های دولتی. شرکت های دولتی همونجور که مستحضر هستین و احتمالاً اغلب شنوندگان هم میدونن، قسمتی از دستگاه های اجرایی و دولت در مفهوم عام کلمه هستن. یعنی اگر ما بخوایم بگیم دستگاه های اجرایی یا دولت در مفهوم قوه مجریه یا دولت در مفهوم عام، ساختاریان اهم میشه از وزارت خانه، مؤسسات دولتی، شرکت‌های دولتی و مؤسسات عمومی غیر دولتی. شرکت‌های دولتی با وجود اینکه بخشی از دولت هستند، تفاوتشون این هست که کار کاملا انتفاعی انجام میدن، یعنی هدفشون کسب سود و درآمد هست و برخلاف بقیه موارد که هدفشون صرفا ارائه خدمت عمومی هست مثل مؤسسات دولتی و وزارتخونه ها. با توجه به تفاوت ماهیتشون و هدفی که این مؤسسات دارن، نوع کارکرد شرکت‌های دولتی هم متفاوت هست. شرکت‌های دولتی برخلاف مؤسسات دولتی و وزارتخونه ها، بودجه هاشون معمولاً مسبب مجامع عمومیشون هست، یعنی مجمع عمومی اون شرکت بودجهش رو تصدیق میکنه طبق مقررات داخلی اون شرکت و فقط در بودجه عمومی کشور متولول میشه.
درست.
و در خصوص اموال و معاملات با وجود اینکه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی کاملا تابع قانون محاسبات عمومی هستند در خصوص مزایده و مناقصه، این شرکت ها کاملا تابع قانون تجارت هستند و در موارد خاصی فقط مشمول قوانین عام میشن. در بقیه موارد کاملا تابع قوانین خصوصی هستن، ولی باز قوانین مثل ورشکستگی هم با توجه به اینکه دارن خدمت عمومی را به نحوی ارائه میدن در موردشون بار نمیشه. به خاطر همین این تبلور بودجهشون در بودجه عمومی بسیار مهم هست. چرا؟ از این باب که با وجود اینکه دولت در تصمیم گیری بودجهشون دخالت نداره، ولی درآمد هزینه هاشون در بودجه عمومی هست و مقدار زیادی از بودجه عمومی رو به خودش تخصیص میده. اگر ما به لایحه بودجه 1400 نگاه کنیم به طور کلی، تقریبا حدود 62% کل بودجه کشور اختصاص پیدا کرده به شرکت‌های دولتی.
عجب.
یعنی ما بیش از نیمی از بودجه کل کشورمون اختصاص داره به شرکت‌های دولتی. حالا اینها میتونن درآمدهاش باشن یا هزینه ها تعیین کرده میزان درآمد هزینه شون چقدر هست، ولی حدود 62% کل بودجه کشور به این شرکت ها اختصاص پیدا کرده و یک پیوست کامل بودجه که پیوست سه هست مربوط به این شرکت ها هست. ولی اینکه این شرکت ها به چه صورتی عمل میکنن، این مسئله هست که بعضی از این شرکت ها شرکت هایی هستن که زیانده هستن. الان ما نمونه های متعددی داریم توی پیوست شماره 3 بودجه که شما مراجعه کنین، شرکت های متعددی داریم که نه سربسرن و نه سودهن، بلکه زیان دارن میدن. خیلی از شرکت های آب و برق و منطقه‌ای، شرکت های گاز، شرکت راه آهن، شرکت های هواپیمایی، راهداری، سازمان حمایت از مصرف کنندگان، شرکت ما در تخصصی خدمات کشاورزی، اینها حتی زیانده هستن. یه سری هم هستن که حالا یا سودهن یا سربسرن، یعنی فقط پول خودشون رو تامین میکنن، ولی باز اینها هم اینجوری نیستش که مثل احکام بودجه نمایندگان میان ریز به ریز اینها رو بررسی کنن. حتی تو خود هیئت وزیران هم فقط مجمع عمومی میفرسته، هیئت وزیران اون رو وارد بودجه میکنه و ارسال میکنه به مجلس.
سوالم الان اینه، یعنی تعیین بودجه شرکت های دولتی با خود اونهاست؟ یعنی هیئت دولت هیچ خود اصلاح و تعدیلی نمیتونه انجام بده بر روی بودجه که اونها ارائه میدن به هیئت دولت؟
تصویب بودجهشون کاملا بر عهده خودشون. آها. یعنی خودشون پیش بینی میکنن من اینقدر در این سال درآمد دارم و اینقدر هم هزینه دارم. خیلیاشون میگن بودجهشون از خودشون تامین میکنن، خب یعنی درآمدهای خودشون رو برای هزینه هاشون صرف میکنن.
درست.
ولی اینکه چه جوری دارن درآمدزایی میکنن، هزینه هاشون رو دارن در واقع مصرف میکنن، تحت نظارت بسیار زیادی بقیه ارکان دولت و مؤسسات و وزارتخونه ها نیست.
مثلا
اینقدر که توی اخبار و رسانه ها ما میشنن فلان شرکت مثلا فلان مؤسسه فلان وزارتخونه برای این کارش این مقدار بودجه تخصیص داده شده، در حالی که وقتی نگاه کنیم در مقابل بودجه شرکت های دولتی اصلا بودجه نیست، رقمی نیست در واقع.
خانم دکتر، این مسئله که وجود داره به دلیل خلأ قانونی یا خلأ اجرایی؟
نکته‌ای که وجود داره این هست که ما تا به حال شرکت های دولتیمون رو نظارت خاصی بر بودجهشون نداشتیم. حالا قسمی که وجود داره در قانون بودجه سال 1399 و لایحه بودجه 1400 اومده یک سری طرق نظارتی پیش بینی کرده بر بودجه شرکت های دولتی. تبصره 2 بند ه را که شما مراجعه کنید در قانون بودجه سال 1399 یعنی بودجه که امسال داریم، اومده یک سامانه پیش بینی کرده و شرکت های دولتی رو ملزم کرده که کلیه صورت های مالیشو اطلاعات نیروی انسانی و همه بودجه ها صورت‌های مالی گزارش عمل کردیش رو به صورت یک پارچه تو این سامانه وارد کنه. یه سامانه‌ای که وزارت امور اقتصاد و دارایی ایجاد میکنه، دیوان محاسبات و سازمان برنامه بودجه هم به صورت برخط به اون دسترسی دارن و میتونن نظارت کنن. حالا من اینو نمیدونم که این سامانه در سالی که گذشت چه مقدار اصلا اجرایی شده و واقعا این طریق نظارت تونسته محقق بشه یا نه. طریق پیش‌بینی شده حتی در مورد مزایا و پاداش‌های سالانه اعضای هیئت مدیره هم این مسئله پیش بینی کرده که همین اینها رو باید تو اون سامانه قرار بدن به طور خاص.
درسته. اون سامانه در دسترس عموم مردم قرار میگیره یا خیر؟
میگم اینو من الان از نظر عملی نمیدونم که چقدر این سامانه ایجاد شده. این لایحه دو چون متنش من دوباره عیناً توی لایحه بودجه 1400 هم تکرار شده. دوباره همون بند رو مراجعه کنید. البته با دقت بیشتری. اومده سامانه پیش بینی کرده که همه اطلاعات پایه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی و به علاوه مؤسسات عمومی غیر دولتی، هم اطلاعات نیروی انسانیشون، هم بودجه، صورت‌های مالی و گزارش عملکردشون رو به صورت یک پارچه در اختیار وزارت اقتصاد قرار بدن. و کاملا هم قابل نظارت از طریق هم دیوان محاسبات باشه، هم سازمان برنامه بودجه و هم سازمان اداری استخدام باشه.
درسته.
و اونها رو ملزم دونسته حالا همه شرکت‌های دولتی، حالا چه شرکت‌های تابع، چه شرکت‌های وابسته به دولت، که این اطلاعاتشون رو توی این سامانه وارد کنن، مصوبات مجموعه عمومیشون بذارن. میگم چون مصوبات بودجهشون کاملا تحت نظر مجامع عمومی هست، ولی الزام کرده که اینها صورت جلسات و مصوبات مجامع همه تو سامانه قرار بگیره که حداقل قابل نظارت باشه.
درسته. خانم دکتر، سوالی که شاید برای شنوندگان ما پیش بیاد اینه که حالا خواسته دیوان محاسبات در بحث نظارت بر بودجه شرکت‌های دولتی بر کلیه وجوه اونها میتونه نظارت داشته باشه، یا اون قسمت‌هایی که به هر حال از درآمد خود شرکت‌های دولتی هستش از نظارت اونها معاف هست؟
به صورت کلی اگر بخوایم در نظر بگیریم، بر اون بخشی از بودجه دولت استفاده کردن میتونه نظارت کنه، ولی متاسفانه عرض میکنم خدمتتون با توجه به اینکه این هستن درآمدهاشون مسبب مجامع عمومیشون هست، گستردگیشون بسیار زیاده و متاسفانه تا الان بودجه بسیار غیر شفافی داشتن، یعنی نه درآمدهاشون کاملا مشخصه چجوری حاصل میشه و چه هزینه هاشون، مخصوصا در مورد پرداخت حقوق و مزایا، قراردادهایی که با پرسنلشون وجود داره و اینها، شفافیت کامل وجود نداره. و به خاطر همین با وجود این که از نظر قانونی دیوان محاسبات میتونه بر اینها نظارت کنه، عملا ما چنین چیزی رو نمیبینیم. میگم نمونه کوچیک شما بخوایم نگاه کنیم، مثلا میگم سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان،
درست،
یک سازمان زیانده و یک شرکت دولتیه. یا نمونه شرکت عمران شهر که چند سال پیش توی همه شهرها ایجاد شده، باشگاه های استقلال و پرسپولیس که وجود دارن، اینها همه مصداق شرکت های دولتی هستند که حالا بعضی هاشون میگن سر به سر یا سودده هستند، بعضی هاشون زیانده هستن حتی، ولی اینکه چی کار دارن میکنن و چطور برشون نظارت میشه، این شفافیت واقعا در موردشون وجود نداره به نحوه احسن.
درسته. خب تو همونطور که میدونید برنامه دیدبان در راستای ترویج گفتمان شفافیت در حکمرانی ایران تولید میشه. اگر بخواید خیلی کوتاه در رابطه با بحث شفافیت برای ما توضیح بفرمایید، شما شفافیت رو چه چیزی میدونید؟ یعنی شفافیت یعنی این که در دسترس عموم مردم قرار بگیره اطلاعات نهادهای حاکمیتی، حالا شرکت‌های دولتی و نهادها، یا نه حتما باید به اطلاع به نهادهای نظارتی داده بشه؟ یعنی شفافیت برای مردم یا شفافیت برای نهادهای نظارتی؟
هر دو بودش رو میتونیم در بود شفافیت ما مثال بزنیم. اولین بودش که در واقع میشه پیش زمینه و شرط لازم هست، وجود نظارت قوی هست که هم زمینه های نظارت وجود داشته باشه و هم نهادهای نظارتی قوی و پاکتر. حالا این نهادهای نظارتی میتونن در دل قوه قضاییه باشن، در دل قوه مقننه باشن، یا در دل قوه مجریه باشن، یعنی نظارت سلسله مراتبی رو اعمال کنن، نظارت قضایی اعمال کنن، یا نظارت سیاسی و تقنینی، این اصلا فرقی نمی کنه. مهم اون اعمال نظارت صحیح و کامل هست بر اونها. در بعد دومش ایجاد سامانه هاست که آقا من خودم دارم نظارت می کنم، من دستگاه قضایی، من دستگاه اجرایی، من دستگاه تقنینی، و برای من واضحه که هر نهاد اداری داره چی کار میکنه. در بعد دومش میشه پاسخگویی به مردم، که اینها برای مردم هم شفاف بشن، در سامانه های قرار داده بشن که مردم هم از اونها اطلاع داشته باشن. چون شما الان هم مراجعه کنید، الان مثلا لایحه بودجه چیز مخفی نیست، الان هر کاری که مراجعه کنید شما میتونید لایحه بودجه رو کامل پیوسته بگیرید.
ولی تخصصی خانم دکتر،
تخصصی هست، همه مردم ازش اطلاع ندارن، به خاطر اصلا متوجه نمیشن شاید چی میخواد بگه.
خب بهتر نیست ساده سازی بشه اینها؟
میگم یه بحث اصلا ساده سازیه که با شفافیت فرق داره، ولی نکته مهمی که توی شفافیت در این بود وجود داره اون نظارت قوی هست. یعنی اگر اون نظارت قوی اعمال بشه، شاید مردم مثلا با اطلاعات ساده در نهایت بتونیم بهشون بگیم چه اتفاقی افتاد، وقتی صداقت وجود داشته باشه و شفافیت اینچنینی. و لازم نیست دیگه حالا مردم بیان به جز همه این موارد نظارت کنن. ولی وجود سامانه ها برای اینکه اون افراد بتونن دسترسی داشته باشن، حداقل این دسترسی رو مردم داشته باشن، خودش خیلی مهمه.
درسته. الان این اطلاعاتی که شما فرمودید مثلا خیلی شرکت‌های دولتی زیانده هستن، این بحث زیانده بودنشون در دسترس عموم مردم هستش؟ یعنی کسی که بخواد ببینه که فلان شرکت دولتی چه میزان سوداوری داره، چه میزان ازن بوزون زیان آوری داره، میتونه دست پیدا بکنه به این؟
بله، این شما به لایحه بودجه را که توی سامانه سرچ کنید، حالا تو هر سامانه اینترنتی سرچ کنید، پیوست به سه هر لایحه بودجه سالانه مربوط میشه به بودجه شرکت‌های دولتی، که حالا قبلا شاید به این صورت نمی‌نوشتن، ولی حداقل تو این چند سال اخیر خیلی قابل تفکیک و قابل مشاهده هست. یک مثلا حدود 10-15% مثلا بودجه شرکت‌های زیانده اصلا به صورت خاص ذکر شده، که بودجه زیانده هم معنی این هستش که درآمدی که کسب میکنه از هزینه هاش کمتره دیگه، در واقع اون هزینه فایده ای که در واقع وجود داره در موردش هزینه ها بیشتره، به خاطر هم بهشون میگن زیانده.
بسیار عالی.
نه اینها الان کاملا قابل دسترسه، شما پیوسته سه بودجه رو میتونید دانلود کنید و کاملا مشاهده کنید، هر فردی میتونه مشاهده.
خیلی عالی. متشکرم خانم دکتر، مباحث به قدر کافی قابل استفاده بود. منتها برای اینکه بحث رو به پایان ببریم، برنامه دیدبان به کاربردی بودن مباحثی که طرح می‌کنه و گفتگوهایی که داره اعتقاد کاملی داره. از شما می‌خوام که اگر به واسطه انتقاداتی که به بحث بودجه ریزی شرکت‌های دولتی داشتید، اگر بخواید راهکاری بدید که این انتقادات رفع بشه، چه راهکاری مد نظر شما هستش؟
یه راهکار اعظم که در مورد شرکت‌های دولتی وجود داره حجم گستردهشون هست، که آیا واقعا ما با توجه به قانون سیاست‌های اصل 44 و خصوصی سازی که البته اگر به صورت درست انجام بشه نیاز به این همه شرکت دولتی داریم یا نه، چون رسالت اصلی دولت کار انتفاعی کردن نیست، مگر در موارد ضرورت تقاضای خصوصی اون را نمی‌پذیرن و نمیشه واقعا به افراد خصوصی واگذار کرد. اولین راهکار به نظرم این هست که میزان شرکت‌های دولتی هر سال کاهش پیدا کنه. دومین راهکاری که وجود داره در مورد ساماندهی بانک‌ها هست، که واقعا لازم هست، مخصوصا با راهکار بانکداری اسلامی و بانکداری بدون ربا که باید حتما تو کشور محقق بشه با توجه به نابسامانی که در این زمینه وجود داره. و بعد راهکارهای نظارتی قوی در موردش اعمال بشه. میگم اگر همین بنده تبصره دوی لایحه بودجه و قانون بودجه امسال محقق بشه، خودش گام بسیار مفید و مثبتی هست. و حالا شاید بشه روی بحثاش وقتی اگر شرکت دولتی رو محدود کرد در موردشون قوانین سختگیرانه تری هم در موردشون وضع کرد.
بسیار عالی. خیلی متشکرم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید سگاه خانم دکتر افشاری.
سلامت باشین، بزرگوار.
شبتون بخیر، خدا نگهدار.
شب بخیر، خدا نگهدار.
خب با پایان این گفتگو پرونده شفافیت در عرصه بودجه هم بسته میشه و انشاءالله از هفته‌های آتی پرونده جدیدی رو باز می‌کنیم در بحث شفافیت، پس همراه ما باشید حتما. شما رو به خدای بزرگ و منان می‌سپارم. روز و روزگارتون خوش، خدا نگهدار.
تحقیقاتی برای واکسن داره انجام میگیره. حالا در دنیا تبلیغ میکنن که واکسن تا فلان مدت، تا یک سال، تا 6 ماه، بعضی میگن تا فلان مدت امکان نداره. هیچ معلوم نیست.
پیامی از راه میرسد.
فریادی شایعاتی برای اتکاب خیش. فریادی برای اتکاب خیش. رمزی که حماسه می آفریند. ما می توانیم. رازی که شور می بخشد.
زنده می کند خاک. می توانیم.
می توانیم. دستانی که فروتنان خیش را می جویش را می جوید. توشه بر می گیرند و رازی را تکرار می کنند.
امروز نخستین فاز انسانی واکسن ایرانی کرونا قرار تستش آغاز بشه.
ما می توانیم.
پیامی که دیگر استوار است به قایت خیش.
مرد این میدان ما هستیم برای شما.
ما می توانیم.
الهی که بهترین ثانیه ها، شیرین ترین دقایق، دلچسب ترین ساعت ها، دوست داشتنی ترین لحظه ها رو پیش رو داشته باشه. خیلی خوشحالیم که با ما همراه هستید و برنامه‌هایی رو از رادیو اقتصاد دنبال می‌فرمایید.
یکی از برنامه‌های سفر مسافران سواحل دریای خزر.
چابهار بندر فرصت‌های تجاری، مهمترین بندر جنوب قبل از
تنگه جزیره کیش، بزرگترین سایت پرورش ماهی در قفس غرب آسیا با ذخیره.
اقتصاد دریامحور، شناخت صنایع نوظهور در بستر دریا،
فرصت نیلگون.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. سلام، خوش آمدید به برنامه فرصت نیلگون از شبکه رادیویی اقتصاد. امروزه استفاده از انرژی های نو به رغم ناشناخته ماندن به سرعت در حال گسترش و نفوذ است و غفلت از اون غیر قابل جبران خواهد بود. انرژی خورشیدی، انرژی بادی، آبی، بیوگاز و انرژی زمین گرمایی از عمده‌ترین منابع انرژی های پاک است. با این مقدمه خدمتتون بگم که امروز در برنامه فرصت نیلگون به سراغ سازه های انرژی در دریا خواهیم رفت. اندرکنش سازه و سیال، سکوهای شناور و بهینه‌سازی سازه ها برای بهره برداری انرژی و اثرات زیست محیطی از محورهایی هست که در برنامه امروز فرصت نیلگون در حد بضاعت زمانی برنامه پاسخگوی اون خواهیم بود. همراه فرصت نیلگون باشید. سامانه پیام کوتاه 30,036,37 رو هم فراموش نکنید. میتونید نظر، پیشنهاد و انتقاد خودتون رو در ارتباط با موضوع برنامه سازه های انرژی در دریا شما هم اعلام بکنید. و اما میهمان و کارشناس محترمی که دعوت برنامه فرصت نیلگون رو پذیرفتن و در استودیوی برنامه حضور دارن، جناب آقای دکتر فرهود آذرسینا، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران هستند که فارغ التحصیل دانشکده مکانیک گروه کشتی سازی دانشگاه صنعتی شریف هستند. خدمت شما جناب آقای آذرسینا عرض سلام، ادب و احترام دارم. سپاسگزارم از اینکه دعوت برنامه رو پذیرفتید.
سلام عرض میکنم، خیلی متشکرم که دعوت کردید، در خدمتون هستم.
درود بر شما، انشالله که گفتگوی خوبی بشه و این وعده رو هم میدم که ارتباط تلفنی هم خواهیم داشت. در محورهای برنامه که چند لحظه قبلتر آقای آذرسینا گفتم، اندرکنش سازه و سیال شاید یک اسم یه مقدار عجیب غریب و نامعنوس و ناملموسی باشه، یک تعریف ساده ای ازش میدین در ابتدا؟
بله خواهش میکنم. به انگلیسی Fluid Structure Interaction بهش میگن. بله. FSI حالا معروف هست که
مخففش،
بله مخفف اندرکنش سازه و سیال. خب طبیعتاً حالا سیال تعریفش اینه که نیروی برشی تحمل نمیکنه. این تعریف اصلی تو مکانیک سیالات هست. از اون طرف هم سازه ها معمولا خب یه ساختار کم و بیش سلبی دارن. البته قطعات متحرک توی هر سازه ای ممکنه باشه و البته فرض کنیم مثلا یه کشتی نفتکش غولپیکری که 300-400 متر طولش هست، یک چیز عجیب غریبی تو دریا وقتی میره، این رو خیلی شاید سلب کامل هم نشه مثل یک تخته چوب در نظر گرفت. یعنی کم و بیش
همون جسم سلب رو هم یه توضیح نیم خطی بدید.
خواهش میکنم. جسمی بله که... جسمی که اجزاش نسبت به هم حرکت نکنن.
بله. مثل بیشون یکسان باشه.
بله دیگه با هم حرکت میکنن.
بله.
بله بله بله.
بسیار عالی.
و این در واقع فلکسیبیلیتی، اون انعطاف پذیری سازه ها. حالا یه موضوع دیگه‌ای هست که توش بهش میرسیم و خیلی مهمه. من مثالی که شاید برای اندرکنش سازه و سیال بخوام بعداً حالا اشاره کنیم، دقیقاً همین بلا سرش اومده و اون فلکسیبیلیتی کار دستش داده.
بسیار عالی. یک مثال، یک مورد رو هم اشاره داشته باشین دربارش تا من سوال آغازین رو ازتون داشته باشم. ترجیح میدیم که مستاقی هر کدوم از مباحث رو.
بله بله خواهش می‌کنم. معروف‌ترین شد یکی از مثال‌های خیلی معروف که منجر به خرابی کامل اون سازه که یک پل معلقی بوده به اسم تاکوما توی شهری توی ایالت واشنگتن نزدیک سیاتل آمریکا هست. این سال 1941